با نام و عرض میکنم که یاد امام همیشه آشنا بودم و لذا به خاطر اینکه تعریف شخصیت بزرگوار رو بکنن گفتن از یاوران نزدیک امام خمینی، که بعد نزدیک شدیم چون زیر یک درختی نشسته بودن دیگه. وقتی پدرم رو دیدن چون با هم آشنا بودن،
مرحوم پدر با رهبر شهید
بعد آشنا بودن دیگه، بله نشستن به خاطر اینکه ایشون هم روحانی بود و در دوران طلبگی و یا یک ارتباطات خانوادگی که پدر من داشت، به هر حال ایشون
اولین بار اینجا
من ایشون رو اونجا دیدم. بله
آقای دکتر منتظری، آیت الله خامنه‌ای که در 12-13 سالگی دیدید، آیت الله خامنه‌ای که در سالهای اخیر حتی در حوزه مسئولیتتون باش مواجه شدید، تفاوتی داشت؟
فقط از نظر گذر زمان و از نظر سنی، چون خصوصیات ایشون رو پدرم برای من توضیح دادن و گفتن ایشون از روحانیون روشن فکر و مبارز و در رکاب امام خمینی هستن، یعنی توصیفاتی که پدرم از ایشون کرد. و من باید واقعا عرض کنم که این خصوصیات همیشه همراه ایشون بود، مبارز بودن، شجاع بودن و یک لحظه هم شما ملاحظه کنید در طول این سالها، حتی در زمان رهبری خودشون در این 37-38 سال، یک بار یاد امام رو فراموش نکردن، دعا برای امام رو فراموش نکردن. و یکی از میراث‌های ماندگار رهبر معظم شهید ما، حفاظت و حراست از راه امام بود. و خب اینا خصوصیاتی بود که همراهشون بود. و جالب این که حالا بعداً اگر لازم شد اشاره خواهم کرد، در یک زمانی ما یک خطایی انجام داده بودیم، من رفته بودم اون خطا خدمتشون توضیح بدم که چگونه اتفاق افتاده. بعد در حال توضیح که بودم، حتی ایشون فرمودن که فلانی، من داره دوران ریاست جمهوریم تمام میشه، بذارید این چند ماه هم تمام بشه، بعد میشینیم صبح تا شب راجع به این مسائل با هم صحبت میکنیم. یعنی حتی ایشون عدم وابستگیش به این پست و مقام و آینده و اینا اینطوری بود، یعنی علاقمند به مسائل فرهنگی و علمی بودن همیشه. و لذاست که بیشتر دوستانشون اهل فرهنگ بودن، شاعر بودن، با اهل علم مثل بزرگوارانی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری مرابطه داشتن.
آقای دکتر منتظری، شما اولین جلسه خصوصی که باشون داشتید کی بوده؟
اولین جلسه خصوصی که من واقعش اینطور به شما بگم که یه مقدمه عرض بکنم. ببینید وقتی که ما شهید مطهری رو از دست دادیم، همون اوائل انقلاب در سال 58، و بعد جریانات ضد انقلاب و معاند، حتی البته ما اون موقع نمیدونستیم ولی خب بعدها مشخص شد، حجمه فکری آورده بودن و به دانشگاه و دانشجویان و جوانها، امام خمینی انقلاب کرده بود، اونها میخواستن سرباز بگیرن برای مناطق مرزی مثل ترکمن، صحرا، خوزستان، کردستان، آذربایجان. نگاه کنید در سال 59-60، یعنی قبل از 58 به بعد، در تمام نقاط مرزی ما مشکل ما داشتیم و اینها سربازگیریشون رو، یعنی به توطئه آمریکای خبیث و جنایتکار، اینا دنبال این بودن که سربازگیریشون رو از تو دانشگاه ها انجام بدن. دانشگاهی وجود نداشت، محل منازعه و دعوا و دانشجویان مسلمان از حضرت امام تقاضا کردند یه فردی رو برای ما تعیین کنید که اقلا ما مسائل عقیدتی و شبهات اینها رو نزدیشون حل کنیم. لذا حضرت امام حضرت آیت الله خامنه ای رو منصوب فرمودن، یعنی منصوب فرمودن، تعیین فرمودن، گفتن مشکلات رو با ایشون حل کنید. و حضرت آقا روزهای دوشنبه در مسجد دانشگاه تهران جلسه برقرار میکردن.
اونجا شما اون دیداری که
ما اونجاها که بودیم، بعد یک نهضتی شکل گرفت تحت عنوان نهضت انقلاب فرهنگی در دوم اردیبهشت سال 1359
بله.
در زمان حضرت امام. بعد در 23 خرداد سال 1159 حضرت امام 7 نفر از بردستگان علمی رو به عنوان ستاد انقلاب فرهنگی تعیین فرمودند که حرکت انقلابی دانشجویان رو هم سرپرستی کنن هم مدیریت کنن.
آقای دکتر چرا جهاد دانشگاهی؟
بله، در 16 مرداد همون سال یعنی سال 1159 جهاد دانشگاهی تشکیل شد برای اینکه بتواند دانشگاه رو در خدمت ملت قرار بده، در جهت استقلال علمی کشور قدم برده.
نقش آیت‌الله خامنه‌ای در تشکیل جهاد دانشگاهی چطور بود؟
عرض میکنم که خب تاریخ طولانی داره، یعنی تاریخچه طولانی داره اگر من بخوام خدمت شما بگم، اما این رو میخوام به طور خلاصه جهت استحصال شما بگم. در سال 1163 حضرت آقا که رئیس جمهور بودن، ستاد انقلاب فرهنگی رو جایگاهش رو ارتقا دادن برای مدیریت علم و فرهنگ در کشور به عنوان رئیس جمهور، و شورایی یعنی ستاد انقلاب فرهنگی ارتقا جایگاه پیدا کرد و شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در 19 آذر سال 1363.
بله.
ریاست این شورا به عهده رئیس جمهور قرار گرفت. ما هم که در انقلاب فرهنگی جزء شرکت کنندگان بودیم و در جهاد مشغول بودیم، و بعد در اون شورا پیشنهاد شده بود که 2 دانشجو در این شورا باشن که صدای دانشجویان باشن. حضرت آقا رهبر شهید ما خدمت امام مشرف شده بودن و فرموده بودن که الان یه مدتی بود معطل بود این 2 دانشجو، حضور 2 دانشجو در شورای عالی، که ما هر جور فکر میکنیم راهی نیست که این 2 دانشجو رو چگونه بیاریم، انتخابات بذاریم بین همه دانشجویان یا در تشکلهای خاص اسلامی، و اینا ممکنه مشکل باشه. اگر شما اجازه بفرمایید ما 2 نفر رو از جهاد دانشگاهی در این شورا عضو کنیم. ولذا اولین بار عنایت و لطف ایشون علاوه بر مسائل دیگری که اگه لازم شد اشاره خواهم کرد، به طور کلان عضویت 2 نماینده از جهاد دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی. در سالهای قبل‌تر هم که ایشون مسئولیت ریاست جمهوری رو به عهده داشتن حوصله‌تون که سر نره.
نه خیر، اختیار دارین. من منتظرم برسیم به جایی مفهوم بگم چرا ایشون نگاهشون
اینجوری
به جهاد دانشگاهی بود. ده. این مهمه که ما به این توجه کنیم که خب دانشگاه یک نهاد علمی است و طبیعیه که از اون انتظارات معمولی وجود داره، اما اینکه جهاد رو به او اضافه میکنیم یه تعریفی داره.
عرض کردم بعد ما در همون ایامی که دانشگاه نوگشایی و بازگشایی شد، تنها کسی که در دانشگاه ها فعالیت فرهنگی میکرد جهاد بود، و اکثر برنامه های ما با رهنمود های ایشون شکل میگرفت، با رهنمود ها و پیام های ایشون افتتاح میشد. میفرمایید که اولین مواجهه شما در جهاد چیه؟ اولین مواجهه های ما در زمان ریاست جمهوری و برای فعالیت های فرهنگی جهاد بود. اما اینکه ایشون چرا این همه به جهاد لطف و مرحمت داشتن، اولا خب میدونید که جهاد دانشگاهی همونطور که ایشون بارها این رو توضیح میدادن محصول 2 کلمه است، یک جهاد و دیگری دانشگاه، و همیشه هم به ما میگفتن به این اسم تمسک کنید، شما هم جهادی هستید هم دانشگاهی.
بله.
و لذا به این اسم تمسک کنید. خب دانشگاه که معلومه محل علم و تولید علم و فناوری و پیشرفت، اما جهاد چی؟ جهاد یعنی اقدامات و فعالیت‌های میانبر با تعبیر خودشون. بودن شما مثل دستگاه بروکراتیک لازم نیست که بخواید از نقطه آ به ب حرکت کنید، شما باید میانبر برید، یعنی برای کارهای تحقیقاتی، برای کارهای علمی اولا نیازها رو بشناسید، و ثانیاً در کوتاه‌ترین زمان اینها رو به دست آورد.
خب آیتور در وقت هدایتی که حالا این اندیشه که داشتن در هدایت عملیشون چطور رفتار میکرد؟ ببینیم ما در دهه 60 بالاخره کشور درگیر جنگه.
بله.
اصلا اولویت‌هایی هم که برای بودجه که در تنگنای شدید هم قرار داشت تعریف میشه، طبیعیه که بعد بودجه صرف مسائل نظامی و جبهه بشه. اما به هر حال تو این شرایط آمدن و جهاد دانشگاه رو مطرح کردن، خب مطالبات زیرساختی و پشتیبانی هم میخواد. در این زمینه چطور هدایت میکردن؟
ببینید، خب ایشون با توجه به حضور فعالی که در جبهه ها داشتن و اطلاعی که داشتن از نیازها، این نیازها به طریقی به ما منتقل میشد و ما هم تلاش میکردیم در حوزه پژوهش و تحقیقات خودمون بر همین زمینه ها متمرکز بشیم. حالا الان فرصت واقعا گفتن اینها نیست، ولی تحقیقات زیادی رو ما در همون زمان با رهنمون و راهنمایی هایی که ایشون میفرمودند یا دولت در مقطعی این وظیفه رو به عهده داشت، در جهت تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز رزمندگان اسلام حرکت میکردیم. بعد از مثلا سال 68 69 70 حتی مدیریت جهاد، میدونید تا قبل از سال 70 شورایی بود، یعنی شورای مرکزی اداره میکرد جهاد رو. بعد از سال 70 ما مدیریت فردی رو در جهاد به اجرا گذاشتیم و لذا در اون زمانها همیشه یک ارتباط مستقیمی بین ما و رهبر معظم انقلاب وجود داشت. و اگر اشتباه نکنم، شاید حالا در دورانی که خود من مسئولیت و ریاست جهاد رو به عهده داشتم در سال 1376، من به عنوان رئیس جهاد انتخاب شدم از سوی هیئت امنای جهاد. برای 9 سال رئیس جهاد بودم.
بله.
در اون ایام که حالا جوانتر بودیم نسبت به حالا. بله.
الان هم جوانی دادی تو.
حالا ممکنه روحیه جوانی داشته باشیم، ولی بالاخره تاریخ تولد و اینها اشاره دیگری داره.
شما ارتباط بس مستقیم داشتید با رهبر شهید، هم در اون سالها و هم در سالهای اخیر که خب مجددا دوباره وارد دار شدید.
در این سالها دیگه این ارتباطات واقعا راهبردی بود دیگه، بحث مثلا نصیحت و یا گاهی عتاب و خطابم به ما داشتن ایشون.
آقای دکتر منتظری، شما در دورانی که عهده‌دار مسئولیت میشوید در جهاد دانشگاهی، بالاخره مباحثی رو ایشون از شما مطالبه میکنه. اون مباحث رو که امروز اثر گذاره، ببینید ما درگیر یک جنگی شدیم که این جنگ همه دارن اذعان میکنن که یک جنگ تمام فناورانه است، یک جنگ علمیه. یعنی اگر پایه های علمی کشور مستحکم نبود، نمیشد در برابر این قدرتی که بالاخره تا بن دندان مسلح به خودشو قدرت برتر جهان میداند بایستید. چه مطالباتی داشتن که امروز ما داریم نتیجهش رو میبینیم؟
از به حضورتون، من سال 76 تمام رؤسای جهاد رو بردم محضریشون. یک ماه بیشتر هنوز مسئولیت نداشتم، همون ماه اول بود یا شاید ماه دوم. تقاضای ملاقات کردم و بلافاصله این ملاقات فراهم شد. رؤسای جهادهای دانشگاهی رو بردم محضریشون. این سخنرانی، یعنی یک سخنرانی ایشون فرمودن در جمع رؤسای جهادها که مکتوب هست و دفتر رهبر شهید ما همون زمان رو منتشر کرد. صحبت‌های حضرت آقام در همون ایام بعد از خبر ساعت 9 از شبکه سراسری و ملی ما پخش شد، ولی خب چون سالها از اون گذشته همه یادشون رفته، حتی خود جهادگران گاهی یادشون رفته. ایشون در اون دیدار اولا یک ترسیمی از جهاد دانشگاهی کردن که همه ما اصلا مات و متحیر بودیم
که چه جایگاهی داره.
ایشون فرمودن که فرض کنید یک اتاق رو فرض کنید، اتاق بدون پنجره میتونه به حیات خودش ادامه بده، بدون شیشه و پرده هم میشه، ولی اتاق 4 تا ستون داره. اگر این ستون ها بلرزن، این سقف میاد پایین. و بعد فرمودن شما یکی از این ستون ها هستید.
آفرین.
خیلی عجیبه، در کنار سایر ستونها فرمودن شما یکی از این ستونها هستید و این اشاره به این است که این ستون علم و دانشه. من حالا تعبیر گسترده ترم این است، علاوه بر جهات شامل همه نهادهای
بله، علمی میشه. همه نهادهای
همه
آفرین.
و بعد فرمایشاتشون رو که تمام فرمودن اشاره هم به بنده کردن که خوشحالم که حالا رفتید درستون رو خوندید و برگشتید و این مسئولیت رو پذیرفتید. بسیار نجیبانه.
یعنی چی؟
الان میگم. و بزرگوارانه فرمودن که شنیدم. ببین میدانستن، نمیخواستن ما رو تحقیر کنن یا مثلا فرض کنین که طوری بانمود کنن که تو ذوق ماها بخوره. گفتن شنیدم شرکت درست کردید. کار شما این نیست و برید به کار اصلیتون بپردازید.
همان از این نگاه بلندی که ما غافل بودیم.
آقای مهدی قلی، این شرکت ها رو ما تأکید کردیم، هر شرکتی تأکید کردیم یک پژوهشکده درست کردیم.
آفرین.
شاید اگر اغراق نکنم الان چون سالها گذشته تعداد دقیق از ذهنم رفته، ولی شاید حدود 30 شرکت رو ما منحل کردیم بلا فاصله. حتی مؤسسه رویان مؤسسه بود که ارائه خدمت ناباروری میداد.
بله. این پژوهشکده که پر آوازه و خوشنام رویان
بود. یک مؤسسه بود، همون رو تبدیل کردیم به پژوهشکده علوم سلولی در پرانتز رویان، که امروز شده پژوهشگاه رویان و شده آبروی علمی ما در جهان. و این همه از عنایات ایشون بود که اون روز
از بنگاهداری خارج بشید،
احسن
برید سراغ کار اصلی خودتون، تخصص.
بعد گفتن کار شما شرکت داری نیست. و درست هم گفتن. و خلاصه کلام به شما بگم، یک جهادی متولد شد که من در تعابیر خودم عرض کردم، یکی دو جای دیگه هم، حیات نوین جهاد دانشگاهی با پرچم و علم علم. همون فرمایشیشون که فرمود العلم سلطان،
العلم سلطان
مرهون واقعا توجه و عنایت اینه. حالا ببینید اون جمله که ایشون فرمودن نجیبانه و بزرگوارانه پدرانه بود یا نه.
پدر
بارها گفتم بنده العلم سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مصون و برکنار بمونه، یک کار مهم و در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد. باید تلاش کنیم عقب نمونیم.
همه حرفم با مسئولین با در گفتارهای عمومی تا حدودی متمرکز روی اینه که اثبات کنم ما نیروی انسانیمون از متوسط دنیا بالاتره. هر چیزی که یه زیرساخت لازمی ذات مورد نیازش رو در ایران داشته باشه، حتما بچه های ما، جوان های ما میتونن اون رو انجام بده.
در این 10-15 سال اخیر در این زمینه کار کردم. اساتید ما، دانشمندان ما، جوانان ما آثار اون رو هم در صعود رتبه علمی کشور مشاهده میکنیم. سلولهای بنیادی واقعیت نانو پیشرفته، واقعیت پیشرفته هسته‌ای، واقعیت همه دنیا اونو میدونن.
در ذهن من اینه، برای ملت ما هیچ ایدی بزرگتر از این اید نیست که انسان احساس کنه جوانهاش به خودشون اعتماد دارن، اعتقاد دارن، باور دارن که میتوانن کارهای بزرگ رو انجام بدن و این عزم راسخ رو پیدا میکنن که این کار رو انجام بدن.
جسمم را به خاک، روحم را به خدا، راهم را به شما می سپارم. مثل پرنده ها راهیم و رها، مثل پرنده ها بیقرارم.
بسیار سپاسگزارم از این که تا این لحظه و این ساعت همراه و شنونده ویژه برنامه عزیز کشور دوست بودید از طریق امواج رادیو تهران و رادیو زیارت، و خیلی سپاسگزارم از این که محبت کردید و پیام‌های خودتون رو ارسال کردید به سامانه 30094. ببخشید اگر همه پیام‌ها خوانده نشد، فرصت خواندن همه پیام‌ها فراهم نشد، و ما رو از دعای خیر خودتون از هر کجای ایران اسلامی که شنونده ما بودید بی‌نصیب نگذارید. با مشت گره کرده باید برخاست و برای حق ایستادگی کرده. خداحافظ.
ای غم شیرینت ما آدم و حوا، بهشت فطرت در دوزخ دنیا، تو پیمان بستی در عهد خمینی، هم تقوم لله مسنا و فرادا، باید برخواست دنیا با آنها و قولا با ما، این پیچه باطل خواهد رفت و حقا برجاست، باید برخواست هر مصر فرعونی دریا دارد، این قوم مستضعف موسا دارد، شیعه در سختی ها کنار حسین، زمین بر میگردد بر منار حسین، انا علی عهدی لبیک یا
رویت از روزه زهرا، آه شما میمانید آخر قله، آه شما می آیید تا مسجد الاقصا، آه این رهبر خیبر را ایمان دارم که تسلیم و تحمیل امکان دارم، ایران رهبر رهبر ایران ایران، یعنی دیار
دیگه رو بگیرید.
الا علی
حسای هم دیگه رو بگیرید.
لبیک یا مهدی الا علی لبیک یا
چیزایی که شما میدونیم اینا حوادث طبیعیه، یک راه دشوار و سوکند و بنده
سیاه پوشیم از آداریم، در خون خالی اهل بیکاریم، از غصه و از خشم لبریزیم، از غصه و از خشم لبریزیم. از دل آتش غم برمیخیزی،
ما مرد نبردیم
بابایم،
مرد میدان
بابای جان،
شمشیر جهان آماده جنگم، جوش و خروشی
چون توفان،
منتقم او
صاحب زمان،
مهدی زهرا فرمانده جنگم.
آری تا دنیا دنیا داغ سید علی با ما،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدوارم که هر جا که هستید لحظاتتون آکنده از نور و رحمت و رأفت الهی باشه. تا ثانیه‌های دیگه وارد بامداد جمعه میشیم. آدینه به اتفاق همکارانم آقای جعفر ابراهیمی تهیه کننده محترم برنامه، آقای مهندس علی اکبر شرفی صدا بردار عزیزمون، آقای امید احمدی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند همه شما عزیزان شنونده، فرهاد ناصح گوینده این بخش، تا ساعت 6 بامداد خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما ضمن خسته نباشید و خدا قوت به همکاران ارجمندم در رادیو حماسه، به اتفاق شما شنوندگان عزیز رادیو تهران همراه میشیم با دوستان و همکاران عزیزمون در رادیو حماسه. شما شنوندگان عزیز رادیو تهران ان شاء الله همراهی بفرمایید.